أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
أجل. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات این آیت بفرمایید. خب ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 95 روزه. در مورد تاریخ شهادت حضرت نقلای مختلفی در تاریخ هست، یعنی فقط همین دوتا نیست. مدت موندن ایشون بعد از رسول خدا بعضی گفتن 40 روز، بعضی گفتن 6 ماه، بعضی گفتن 75 روز، بعضی گفتن 95 روز، اختلافه. ولی اونی رو که شیعیان بیشتر درش اتفاق نظر دارن همین 95 روزه. تو این 95 روز بعد از رسول خدا چه گذشت بر اهل بیت پیامبر؟ به خاندان پیغمبر چه گذشت؟ که انسان وقتی تاریخ رو مطالعه میکنه واقعا جگرش میسوزه. یعنی همون کسانی که در قدیر خم، یعنی چند ماه قبل در قدیر خم با امیر المؤمنین بیعت کرده بودن، اینها به محض این که رسول خدا از دنیا رفت هنوز بدن رسول اکرم دفن نشده، رها کردن بدن رسول الله رو، رفتن برای تعیین خلیفه، خلیفه‌ای که رسول خدا مشخصش کرده که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، هر کسی من مولای او هستم این علی مولای اوست، و اینا بیعت کرده بودن. تازه غیر از اونم در مواطن دیگه رسول الله از اینا بیعت گرفته بود. و اینا بعد از این که آماده سازی کرده بودن بعد از قدیر، تیم بندی کرده بودن، یارگیری کرده بودن، این نبود که یه مرتبه یه اتفاقی بیفته. در همون ابتدای امر اینا یک بار رفتن در خانه امیرالمومنین، ایشون رو آوردن برای بیعت که بحث شد، بحثایی شد، سلمان بحث کرد، اون چند نفری که دورو برای امیرالمومنین بودن بحث کردن، ولی درگیری به وجود نیامد تا لشگر اسامه که آماده کرده بود پیامبر برای مأموریتی فرستاده شد. اونها وقتی رفتن و برگشتند، اون چهار نفری که با امیرالمومنین سلمان و ابوذر و مقداد و عمار مونده بودن، از اون لشکر بازی عده پیوستن به اینها، مثل حذیفه و دیگران، که سر و صدا بالا گرفت که اینها رو تهدید به قتل کردن، گفتن دست از حرفاتون بر ندارید میکشیمتونو. و اینجا بود که آمدن در خانه امیرالمومنین و آتش زدن، و چون رفت آمد میشد تو خونه حضرت، در خانه رو آتش زدن، حضرت محسن سخت شد، مال همین 95 روزه، یعنی مثلا چند روز مونده به این 95 روز که شهادته که بعد از سخت محسن چند روزی بیشتر خانم دیگه در قید حیات نبودن. ویلا مثلا داریم که صدیقه طاهره رفتن مسجد سخنرانی کردن که به انصار گفتن مگه شما یار پیامبر نبودید؟ مگر شما نگفتید به رسول الله قول ندادید که از ایشون و اهل بیتش نگهداری میکنید، محافظت میکنید؟ چی شد شما که در همه مواطن کنار پیامبر بودید، چی شده که حق دختر پیغمبرتون رو میبرن، حق وصی پیامبرتون رو میبرن، شما ساکت گرفتید نشستید؟ اینا مال کیه؟ اینا مال قبل از اون حمله به خانه است. حمله‌ای که اتفاق افتاد که در خانه آتش گرفت و ضربه‌ای که به حضرت وارد شد و امیرالمومنین رو به زور بردن طرف مسجد، مال این اواخر بود، یعنی مال این 95 روز، مثلا روز 90، حالا مشخص نشده دقیقا چه روزی، چون بعد از سقط معمولا زن خیلی زنده نمیمونه. اون ضربه‌ای که به ایشون خورد، و بعد از شهادت صدیقه طاهره که امیرالمومنین خانه نشین شد، میگه تا فاطمه زنده بود باز مردم عده‌ای به علی احترام میذاشتن، ولی بعد از شهادت فاطمه دیگه رو برمیگردوندن از امیرالمومنین، مظلوم عالم. بعد کیا جانشین پیامبر شدن؟ جانشین که یعنی نه خدا گفته نه پیغمبر گفته اینو خلیفه منن، خودشون تبانی کردن، با هم کودتا کردن، اولی رو خلیفه کردن. بعد اولی هم شما میگید شورا باید باشه، شورا خلیفه تعیین کنه، پس دومی رو چرا شورا تعیین نکرد؟ دومی رو اولی گفت خلیفه باشه بعد از من. یکی از علمای اهل سنت در کتابش نوشته که عمر فقیه ترین امت بود. علامه امینی در کتاب القدیر که 20 جلده، این کتاب رو قبلا معرفی کردم به عزیزان، گزیده جامع از القدیر، القدیر عربیه، این آمده ترجمه کرده، خلاصه کرده و ترجمه کرده، چون 20 جلد خیلی زیاده برای مراجعه. علامه امینی در جواب ایشون میگه که عمر فقیه ترین شخص بود، بعد از کتابای خود اهل سنت از احادیثشون احادیثی رو آورده در نادانی این شخص. شما الان داعشی ها رو میبینید چه کارایی میکنن. شما اینا همینجوری نیست که به خودشون باشه، اینا پیروان همین شخصن. من همه اون چی که علامه امینی آورده نمیتونم بخونم، ولی چند نمونهش رو براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید این آدم چه جور بوده. آدمی که تیمم بلد نبود، آدمی که گاهی وقت نماز رو اشتباه میخوند، هم تو نماز نمیخوند. تو روایات اهل خود سنت آمده هانه که و کارهایی که واقعا نه خلیفه پیغمبر، یه مسلمان ازش بعیده این کارها. من یه نمونه هایی رو فقط از روش بخونم برای عزیزان، هم از بیعدبی هاش هم از نادانی های ایشون. اول یک مطلبی بخونم که یه نفر سر به سر ایشون میذاره از صحابه، یعنی کی؟ حذیفه ابن یمان. حذیفه از کسانی بود که رسول الله اسراری رو به ایشون گفته بود، یعنی اسامی منافقین رو به این گفته بود، اسامی منافقین رو میشناخت. بارها عمر آمد سراغش، اسم من تو لیست منافقین هست؟ حالا کجا بود؟ از کجای موردش؟ اونجایی که خواستن شطور رسول الله رو رم بدن و ایشون رو به قتل برسونن، رعد و برقی میزنه، حذیفه من میگه من دیدم کیا بودن، ابوبکر بود، عمر بود، اسامی رو آورده. یه وقتی به نظر من میاد حذیفه میخواسته سر به سر عمر بذاره. حالا روایتشو میخونیم که اینم اهل سنت روایت کردن دیگه، جز نادانی های عمره. حالا سندش رو بخونم، کفایت و طالب صفحه 218 الفصول المهمه ابن سباق مالکی و دیگران هم روایت کردن اینو. میگه از حذیفه نقل شده که وی عمر ابن خطاب را دید. عمر به او گفت کیف اصبحت، حالت چگونه است، چگونه صبح کردی ای ابن یمان؟ گفت میخواهی چگونه صبح کرده باشم؟ خوب دقت کنید کلامو. صبح کردم در حالی که حق را خوش ندارم، از حق خوشم نمیاد، فتنه را دوست دارم و گواهی میدهم به آنچه ندیدم. شهادت میدم، آدم چیزی که میبینه با شهادت بده، میگه شهادت میدم به چیزی که ندیدم. غیر مخلوق را حفظ میکنم، من حفظ میکنم چیزی که مخلوق نیست. بدون وضو صلات انجام میدهم. در زمین چیزی دارم که خداوند در آسمان ندارد. این حرفا یعنی چی؟ عمر از این سخنان خشمگین شد و به جهت کار مهمی که برایش پیش آمده بود رفت، ولی قصد کرد که حذیفه را به جهت این سخنان مجازات کند، یه به حسابش برسه. در بین راه به علی ابن ابی طالب برخورد کرد. حضرت خشم را در چهره او دید، به او فرمود ما اغضبک یا عمر، چه چیز تو را به غضب آورده ای عمر؟ گفت حذیفه ابن یمان را دیدم، از او پرسیدم چگونه صبح کردی، حالت چگونه است؟ پاسخ داد در حالی صبح کردم که حق را خوش ندارم، از حق خوشم نمیاد. علی علیه السلام فرمود راست گفته است، چون مرگ را خوش ندارد، که مرگ حق است، الموتو حق، مرگ حقه. میگه حق رو خوش ندارم، اینی از مرگ خوشم نمیاد، منظورش این بود. گفت میگوید فتنه را دوست دارم. حضرت فرمود راست گفته، چون مال و فرزند را دوست دارد. خداوند میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنن. خب زن و بچه شو دوست داره. عمر گفت یا علی، میگوید من گواهی میدهم به چیزی که ندیدم. علی علیه السلام فرمود راست میگوید، چون به وحدانیت خدا گواهی میدهد و به مرگ و برانگیخته شدن در قیامت و بهش و دوزخ و صراط گواهی میدهد، در حالی که هیچ کدام را ندیده است. عمر گفت یا علی، میگوید من غیر مخلوق را حفظ میکنم. فرمود راست میگوید، او کتاب خدا قرآن را حفظ میکند، در حالی که مخلوق نیست. سر به سر این گذاشته بود، این نفهمیده بود. حضرت یکی یکی میگوید راست میگه تو. عمر گفت میگوید بدون وضو صلات انجام میدهم. فرمود راست میگوید، بر پسر عمم رسول خدا بدون وضو صلوات میفرسته. لا و صلات بر او جایزه. صلات همون صلوات، همون صلات جمع صلات دیگه. بدون وضو میشه صلوات فرستاد. عمر گفت بزرگتر از این را نیز میگوید. حضرت فرمود چه میگوید؟ گفت میگوید برای من در زمین چیزی است که برای خدا در آسمان نیست. علی علیه السلام فرمود راست میگوید، او زن و فرزند دارد و خدا از زن و فرزند منزه است. خدا زن و فرزند نداره، من چیزی دارم خدا نداره، زن و فرزند دارم خدا نداره. در این هنگام عمر گفت کاد یهلک ابن الخطاب لولا علی ابن ابی طالب، نزدیک بود پسر خطاب هلاک شود اگر علی ابن ابی طالب نبود. حذیفه چرا این کارو کرد؟ می‌خواست بگه تو خیلی نادانی. خواست بگه به نادانیش معترفش کنه. ولی اینجور حرف زدن، اینجور سخن گفتن، رمزالود، رمز و کنایی دیگه. یعنی می‌خواد بگه تو حسن. حالا اینا اشکال نداره عزیزان، اینا مهم نیست، اینها مهم نیست. بگی کنایاتو نمیفهمه. کارایی میکرد تو زمان خلافتش که این کارها نه اسلام تأیید میکنه نه انسانیت. باز از اهل سنت تمام این کتاب القدیر سندهاش از اهل سنته. میگه عمر ابن خطاب در کوچه ها میچرخید و مشغول تجسس از کارهای مردم بود. از کنار خانه عبور کرد و از آنجا صدایی شنید، شک کرد و از دیوار بالا رفت. آقا خانه حریم مردم، حریم خصوصیه. حالا مردی را دید که نزد زنی نشسته و شراب می نوشد. گفت یا عدو والله ازننت ان الله یسترک و انت على معصیته. فکر کردی خدا پرده پوشی میکنه وقتی تو گناه میکنی؟ ای دشمن خدا. آن مرد گفت ای امیر مؤمنان، شتاب مکن، اگر من یک خطا کردم تو سه تا خطا کردی. خدا در قرآن میفرماید ولا تجسسو، تجسس نکنید. تو چرا تجسس کردی؟ و میفرماید و آتل بیوت من ابوابها، خانه ها را از درب آن داخل شوید. و تو از دیوار وارد شدی. و میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا، وقتی داخل خانه ای میخواهید بشید سلام کنید، سلام بدید، با اجازه وارد بشید. و تو سلام نکرده وارد شدی. آقا صدا شنیدی بپری تو خونه مردم؟ حالا اینا خوباشه عزیزان، میرسیم به عمر. وقتی این جواب را شنید گفت آیا نزد تو کار نیکی هست تا به خاطر آن از گناهت بگذرم؟ گفت بله به خدا سوگند، این کار را تکرار نخواهم که، این توبه میکنم. عمرم گفت تو را بخشیدم، توی روایت دیگه میگه خب این کارهایی که خطاهایی که من کردم به خطاهای تو به هم بدر. در حالی که طرف میامد پیش رسول خدا میگفت شراب خوردم، میگفت شاید اشتباه کردی. یعنی رسول الله، طرف میامد زنا کرده بود، میگفت آقا من زنا کردم، آقا میگفت شاید زنا نکرد، اشتباه کردی. این میپرید تو خونه مردم میگفت تو چرا این کارو میکنی؟ من نمیخوام. 50 خورده‌ای از نادانی های عمر رو آورده، روایت هاشو جمع کرده. یه روایتی چون اهل سنت آوردن حیفم میاد این روایت رو نخونم. یه عمر تازه از شام برگشته بود، میرسه به یک خیمه پیرزنی، وارد اون خیمه پیرزن میشه، پیرزنه میگه خدا عمر رو جزای خیر ندهد. عمر میگه وای بر تو، چرا؟ پیرزن میگه برای اینکه من از وقتی که وی بر مسند خلافت نشسته تا کنون به خدا سوگند از بخشش او دینار یا درهمی نصیب من نشده. عمر گفت وای بر تو، عمر از کجا میتواند از حال تو که در اینجا ساکن هستی با خبر شود؟ من از کجا بدونم تو اینجا مثلا هستی؟ پیرزن گفت سبحان الله، خوب دقت کنید حرف این پیرزن رو، گفت سبحان الله، ما ظننت ان احدا یلی الناس ولا یدری ما بین مشرقها و مغربها. سبحان الله، باورم نمی شود کسی که نمی داند بین مشرق و مغرب عالم چه می گذرد متولی این امر خلافت شود. چگونه خبر نداری؟ امام که حاکم میشه خبر نداشتی؟ چرا خبر نداشتی؟ میگه از بین مشرق و مغرب عالم پیرزن چه معرفتی داشته؟ باید باخبر باشی. یعنی همون چیزی که شیعیان میگن که امام بین مشرق و مغرب عالم رو خبر داره. و عمر میگفت بعد از این شنیدن این وا عمرا وا خصوما کل واحدن افقه من که یا عمر، وای بر من، همه مردم از تو فقیه ترن ای عمر. خودش میگفت. تو بعضی روایات داره میگه کل واحدن افقه من که حتی الاجائز یا عمر، همه حتی پیر زنان از تو فقیه ترن ای عمر، چیزی که خودش اعتراف میکنه. بعد اون آقا گفته بود فقیه ترین امت بود. آقا داعشی ها دیدید میزنن خراب میکنن، مسجدها رو خراب میکنن، امامزاده ها رو تخریب میکنن، فکر میکنید اینا کاراشون سرخوده؟ نه، اینا مقلد همین خلیفن، خلیفه‌ای که کاراشو بخونیم ببینیم چه میکرده. حسن اولا تو روایات داره یه تازیانهی دستش بود، میگه هیچ کدوم از صحابه نبودن یا کمتر صحابی بود که از عمر تازیانه نخورده باشه. تازیانه دستش بود، به بهانه این مردم رو میزد. آقا یه روایت میخونم تو رو خدا، از ببینید این چی بگیم، هرچی بگیم از شدت ماجرا کم میشه هرچی توضیح بخوام بدم. این روایت رو گوش کنید. ابن عساکر از اکرمت ابن خالد نقل کرده، یکی از پسران عمر ابن خطاب، پسر خودش، لباسی زیبا پوشیده، خود را آراست و نزد عمر رفت. آقا چقدر پیامبر ما خودش را آراسته می کرد، فرق از میدونید پیامبر ما گیسوان بلند داشت، فرق از وسط باز می کرد، گیسوانش رو روغن می مالید، خودش رو معطر می کرد، به چشمانش سرمه می کشید، خودش رو زیبا می کرد که یاد بگیرن. یعنی مؤمن باید آراسته باشه. حالا این پسر میگه خودش رو لباس تمیز پوشید، رفت نزد عمر. وقتی عمر او را دید، ناگهان او را با تازیانه یا چوب دستی کتک زد و او را به گریه انداخت، یعنی اونقدر زد که پسرش گریه افتاد. دخترش حفصه به او گفت پدر چرا او را کتک زدی؟ فهم کنید برای چی کتکی زده؟ عمر پاسخ داد او را دیدم که خودبین شده است، بدین وسیله خواستم نفس او را تحقیر کنم. تحقیر کنی طرفو برای چی؟ خودبین شده. مگه ما چنین چیزی داریم در دین؟ کسی رو بزنیم تحقیرش کنیم که خودبین نباشه؟ اینا هم خوباشه ها، اینا خوباشه، سب کنید. تو مکه که بودن شنید خواهرش و دامادشان مسلمان شدن، وقتی عمر کافر بود، مشرک بود، رفت به خانه خواهرش، دید قرآن میخونن، میگه چنان سیلی به صورت خواهرش زد که چشم خواهرش چپ شد و تا آخر عمر چشمش معیوب بود. مال دوران جاهلیتش بود، اینا مال دوران مثلا مسلمان شدنشه، اینا مال دوران مسلمان شدنشه. افعال داعشی. از نافع نقل شده است مردم برای خواندن نماز و تبرک کنار درخت بیعت رضوان که مردم در زیر آن با پیامبر بیعت کرده بودند می رفتند. اول حدیث رو بخونم بعد توضیح میدم این بیعت رضوان چیه و چی بوده. یه مردم می رفتند زیر درختی بود به نام درخت بیعت رضوان، مردم می رفتند اونجا نماز می خوندند، اونجا جایی بود که بیعت کرده بودند با پیامبر. یا اول داستانو بگم اصلا بعد بخونیم بفهمید چی بوده. بیعت رضوان مال کیه؟ سال ششم هجری، یعنی 6 ساله که پیامبر هجرت کرده مدینه، جنگ بدر و احد و اینا اتفاق افتاده، بعد پیامبر با اصحابش بدون سلاح حرکت کردن طرف مکه که برن برای حج عمره. فقط یه دونه شمشیر داشتن. میگه به یه منطقه‌ای که رسیدن، روستاهای نزدیک مکه، پیامبر خدا یکی از اصحاب رو سوار بر شتر خودش کرد، فرستاد که به اهل مکه بگید ما برای جنگ نیامدیم، ما آمدیم حج و عمره به جا بیاریم. مکی ها شتر پیغمبر رو کشتن و سفیر پیغمبر رو هم میخواستن بکشن، که حالا عده‌ای مخالفت کردن گفتن نه نکشیم و فلان، و برگشت. دفعه دوم رسول خدا یه شخص دیگه ای رو فرستاد که تو بعضی اخبار داره عثمان رو فرستاد. این رفت و دیر کرد، یعنی 3 روز نیامد، که عده‌ای شایع کردن که اینا عثمان رو کشتن و احتمال جنگ و درگیری وجود داره. پیامبر اکرم فرمود زیر این درخت بیایید برای بیعت. خب بیعت برای چی؟ اینا که مسلمونن، با شما آمدن، بیعت برای چی؟ تو بعضی از اخبار داره یعنی تا پای جان کنار شما خواهیم مانیا رسول الله. خب مگه تا پای جان وا نمیستادن؟ نه، در جنگ احد بسیاری از اینا فرار کردن. در جنگ احد پیامبر اکرم یه تنگهی بود، سپرد به 20 نفر از یارانش، گفت در شکست و پیروزی اینجا رو رها نکنید. 2 تا سپاه مقابل هم قرار گرفتن. طلحه ابن ابی طلحه آمد میدان، پهلوانی بود، رجز میخوند. آقا امیرالمومنین بلند شد رفت میدان با اجازه رسول الله. درگیری شد، حضرت یه ضربه‌ای به ران این زد به جفت پاهاش که این با کمر آمد رو زمین. پهلوانی هم بود، نشست رو سینش که بکششو، گفت یا علی قسمت میدم منو نکش. حضرت علی بلند شد گفت بیایید ببرید شو. یارانش گفتن آقا چرا نکشتیشو؟ گفت یه ضربه‌ای زدم دیگه رو پا نمیتونه وایسته. همون هم شد، چند ساعت بعدش مرد. برادر این آمد انتقام بگیره. امیرالمومنین شکستش داد، انداختشو. برادر سومی آمد انتقام بگیره، او هم کشته شد. پسر خالش آمد برای انتقام، کشته شد. 7 نفر از یه خانواده دیگه، 7 غلامشون بود که پرچم دست گرفته بود، که حضرت میگه ضربه ای زد که تو دندانها شمشیر فرو رفت. اینا که افتادن، سپاه مشرکان فرار کردن. یعنی 7 تا پهلوانشون رفت افتاد، چون جنگای قدیم هم رو پهلوان میچرخید. اینا که فرار کردن، مسلمان ها دنبال اینها، اونایی که مراقب تنگه بودن گفتن بریم غنیمت جمع کنیم. فرماندهشون گفت بابا رسول الله گفته تنگه رو رها نکنید. گفتن نه دیگه دارن فرار میکنن. هرچی فرمانده گفت وایستید. اینا که تنگه رو رها کردن، خالد ابن ولید از پشت سر از همون تنگه حمله کرد، از پشت افتاد تو سپاه مسلمون ها. یه مرتبه جنگ مغلوبه شد. اونا هم که دیدن اینا از پشت سر دارن کشته میشن برگشتن. آقا عده‌ای از جمله ابوبکر، عمر، عثمان، زبیر، تمام اسامی اینا تو کتب اهل سنت آمده. از کوه خود عمر میگه مثل بوز کوهی میرفتم بالا. حضرت حمزه هنوز زنده بود، صدا زد کجا فرار میکنید؟ رسول الله رو تنها نذارید. رها کردن رفت. عده زیادی از مسلمان ها حضرت حمزه به شهادت رسیدن، دندان پیغمبر اکرم شکست، امیر المؤمنین 70 زخم برش خورد، میگه 16 ضربه کاری به من وارد شد و 4 بار از شدت ضربات روی زمین افتادم، تا اینکه رسول الله رو که نیمه جان بود بلند کردن کشیدن پای کوه. اینا رفته بودن بالای کوه نشسته بودن، بعضیاشون میگفتن بریم شام، از اونا بخوای ما رو شفاعت کنن پیش مشرکان مکه، یه عده‌شون میگفتن بریم پیش ابو سفیان معذرت خواهی کنیم. فرار کردن تو جنگ احد. هر کی هم تو جنگ احد شهید شد از انصار بود، از اهل مدینه بود. مکی‌ها و قریشی‌ها که بعداً قصب کردن خلافت امیرالمومنین رو، تو احد همه پا به فرار. که وقتی که اینها کارایی داشتن انجام دادن، فاصله گرفتن، رسول اکرم گفت بیایید پایین سپاه رو آماده کنید دوباره. علی کجاست؟ گفتن آقا دستش شکسته. گفت علم رو بدید به اون دستش، علمدار من در دنیا و آخرت علی است، هر کی تو این جنگ زخم خورده حق داره بیاد، اونایی که کارشون نشد حق ندارن بیان. چی کار کنیم؟ باید بیفتیم دنبال اینا که مطمئن بشیم اینا دارن میرن بر نگردن. لذا با یک فاصله دنبال مشرکان میرفتن، هر جا متوقف میشدن آتش روشن میکردن، آتش های زیاد تو شب که زیاد به نظر برسن، که مشرکان مکه ترسیدن و با سرعت دور شدن. اینا فراری بودن، لذا رسول الله فرمود بیاید بیعت کنید ببینم، تا اونجایی که میتونید مقاومت کنید، که بهش میگن بیعت رضوان. اینه بهش میگن بیعت رضوان، که آمدن گفتن تا پای جان مقاومت میکنیم. بعد تو بعضی از روایات داره آخرین نفری که آمد عمر بود، آمد بیعت کرد. آخرین نفری هم که اومد بیعت کرد عمر بود. یعنی چرا بیعت خواست رسول الله در بیعت رضوان؟ داستان از این قرار بود که تا پای جان مقاومت کنید. خب حالا این مردم میرفتن زیر این درخت نماز میخوندن به تبرک جایی که با رسول الله بیعت شده. میگه نافع نقل شده است مردم برای خواندن نماز و تبرک کنار درخت بیعت رضوان که مردم در زیر آن با پیامبر بیعت کرده بودند می‌رفتند. عمر از آن مطلع شد، مردم را تهدید کرد که مبادا آنجا بروند، سپس دستور داد درخت را قطع کنند. ابن ابوالحدید این مطلب را در شرح خود یادآور شده میگوید پس از رحلت پیامبر خدا مردم کنار درخت بیعت رضوان رفته در آنجا نماز میخواندند. عمر گفت اراکم ایها الناس رجعتم الی العزا الا لا اوتی منز الیوم به احد عادل مثلها الا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد. ای مردم میبینم به پرستش بت عزا روی آورده اید. آقا این درختی که زیرش بیعت کردن با پیامبر، میرن اونجا نماز میخونن، میبینم بت پرست شده اید. خب بدانید که از این پس از هر کسی چون این حرکتی سرزند گردنش را همچون گردن مرتد با شمشیر میزنم. و بعد فرمان داد که درخت را قطع کنن. چه ربطی به بت پرستی داره؟ مردم به حرمت این جایگاه که با پیامبر بیعت شده میرن نماز میخونن. گفت گردنتون، این داعشی ها که میگن شما مشرکید، شما مال، بخاطر همین روایاتشونه، اربابشون امامشون اینه. بعد همین یه مورد بود؟ نه، مورد داریم، موارد دیگه ای داریم که داعش اون زمان بوده. این آقا جاهلیت خودش آورده تو اسلام پیاده میکنه. آقا اگه نبودن امامان ما، اسلام به کجا میرفت؟ همچنان که اسلام خلافتی نتیجه شده داعش. حدیث دیگه ای رو بخونم خدمت عزیزان. از معرور نقل شده است، با عمر عازم زیارت خانه خدا شدیم. او در نماز صبح سوره فیل و ایلاف را خواند و وقتی نماز به پایان رسید، مردم مسجدی را مشاهده کرده و به سوی آن هجوم آوردند. عمر پرسید اینجا کجاست؟ گفتن اینجا مسجدی است که پیامبر در آن نماز خوانده است. خب خوبه دیگه، مسجدی که پیامبر نماز خونده، مردم میشتافتن برن اونجا نماز بخونن. عمر گفت هاکذا هلک اهل الکتاب قبلکم، همین جوری اهل کتاب قبل از شما هلاک شدن. اتخذوا آثار انبیاءهم بیعا، که آثار انبیا رو به صورت بنا در آوردن. من عرضت له صلات فلیسل و من لم تعرض له صلاتون فلیمزه. میگه پیش از شما اهل کتاب همین کارها را کردن که نابود شدن، زیرا آنها در جای آثار و نشانهای پیامبران کلیسا بنا کردند و شما هرگاه وقت نماز بود نماز خدا در آنجا بخوانید، وگرنه از آنجا بگذرید. این اون مسجد هیچ خصوصیتی نداره. آقا کجا اقوام گذشته به خاطر بنای کلیسا رو آثار انبیا مشرک شدن هلاک شدن؟ از کجا داری میگی تو اینو؟ به مردم میگه چرا میری تو مسجدی که پیغمبر نماز خونده نماز بخوای تبرک نماز بخونید؟ این که شرک میدونن داعشی ها، فکر نکنی سر خوده. علامه امینی میگوید من نمیدانم بزرگداشت آثار انبیا و پیشا پیش آنان حضرت پیامبر اکرم اگر خارج از مرز توحید مانند سجده در برابر مجسمه و قبله قرار دادن آن نباشد چه اشکالی دارد؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کس شعائر الهی رو بزرگ بداره این از تقوای قلوبه. اشکالش کجاست؟ چه زمانی امتها به سبب ایجاد بنا به روی آثار انبیا نابود شدن؟ کجا؟ کدوم سند؟ از کجای خودت این حرفو در آوردی تو؟ نماز خواندن در کدام مسجد بیشتر از نماز در مسجد پیامبر انسان را به خدا نزدیک می کند؟ کدام مکان با شرافت تر از مکانی است که پیامبر آنجا بوده است و مردم آنجا با او بیعت کردند و شرافت رضای الهی را کسب کردند؟ اینا رو علامه امینی میگه. گناه درخت بیچاره چه بود که ریشه اش زده شد؟ آیا آن درخت مدافع و دادرس نداشت؟ کنایه میزنه علامه امینی. آیا این عمل او توهین به محل و وارد شونده به آن مکان نیست؟ توهین به پیامبر نیست؟ که داری به پیامبر خدا توهین میکنی. این مکان جایی بوده که با رسول الله بیعت شده. بعد میگه کسایی که اونجا تبرک میکردن کیا بودن؟ اصحاب پیغمبر بودن. آدمای بی سوادی نبودن که نفهمن این کار خوبه یا بده. همون اصحابی که میگید عدالت و صحابه، همه عادل بودن، همه فقیه بودن. حتی میگه خود عبدالله ابن عمر از جمله کسایی بود میرفت اونجا نماز میخوند. اما یه شاهکاری داره این خلیفه که عشق آدمو در میاره. خونم عشق شما هم در بیاد. از ابن عباس نقل شده هنگامی که زینب دختر پیامبر خدا از دنیا رفت، پیامبر خدا فرمود الحقوها به سلفن الخیر عثمان ابن مزعون، او را به گذشته نیکوکارمان عثمان ابن مزعون ملحق سازید. این عثمان ابن عفان نیست ها، یکی از صالحان صحابه بود که فرمود این هم میره پیش ایشون. پس از این سخن رسول الله زنان به گریه افتادند که رسول اکرم دخترش بود دیگه، این حرفو زد با ناراحتی، زنها زدن زیر گریه. ای وای. عمر با تازیانه آنها را شروع کرد به زدن. ناگهان پیامبر خدا دست او را گرفت و فرمود محلا یا عمر، چه کار میکنی ای عمر؟ رهاشون کن، دعهن یبکین، بذار گریهشونو کنن. چرا میزنی زنها رو؟ و چه حق داری زن و مردم رو بزنی؟ وقت در حضور پیغمبر خدا که چرا گریه میکنید؟ به تو چه مربوطه چرا گریه میکنن؟ صاحب شریعت اینجا وایستاده. اگه بخواد بگه گریه نکنید، پیغمبر خدا باید بگه گریه نکنید. تازیانه دست گرفتی زن و مردم رو میزنی که گریه نکنید. سپس ابن عباس میگوید پیامبر خدا همراه فاطمه کنار قبر نشسته گریه میکردند و حضرت با مهربانی جامه خود را بر چشمان حضرت فاطمه میکشید، اشکاشو پاک میکرد. عمر تو زدن زنها خیلی شجاع بود، اگرچه تو جنگها در فرار از همه جلوتر بود، اما در زدن زنها خیلی شجاعت داشت. علامه امینی میگه مگر اون زنهایی که اونجا بودن از بستگان پیامبر نبودن؟ تو چطور تازیانه دست میگیری نزدیکان پیامبر رو با تازیانه بزنی؟ من نمیدانم، علامه امینی میگه، آیا صدیقه طاهره فاطمه زهرا که آن روز در میان بانوان گریه کننده بود آیا تازیانه خورده است یا خیر؟ در هر حال او در کنار پیامبر نشسته و گریه می کرد. میگه باز از این حرکت ها از این ایشون سر زده، از جمله روایتی که از ابو هریره نقل شده است و صحیح دانستن. ذهبی با آن اقرار کرده که روزی پیامبر خدا با عمر در تشییع جنازه شرکت کردند. عمر وقتی گریه زنان را شنید آنان را از گریه باز داشت. پیامبر خدا به او فرمود یا عمر دعهنه، عمر رهاشون کن، فان العین دامعه، که عشق از چشم خود به خود سرازیر میشه، و نفس و مصابه و العهد و قریب. اینها مصیبت زدن، داغ مرگ تازه است و چشمانشان گریان است، چی کارشون داری تو؟ میگه این دست از این کار بر نداشت، این کارشو ادامه میداد. بعد میگفت ان المیت یعذب ببکاء الحی، میت عذاب میشه وقتی زنده ها گریه میکنن. از کجا میگی تو این حرفو؟ عذاب میشه. بعد علامه امینی میگه این حدیث دروغ، عمر از خودش در آورده، یا چون میگه حاکم میگوید بخاری و مسلم هر دو از ابو ایوب سجستانی از عبدالله ابن ابو ملیکه نقل کردند که میان عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس درباره گریه بر میت بحثی در گرفت. آن دو به عایشه مراجعه کردند. عایشه گفت به خدا سوگن هرگز پیامبر خدا نفرمود که میت بر گریه کسی عذاب می شود، بلکه فرمود نل کافر یزیده عند الله ببکاء اهله عذابا شدیدا، گفت کافر در نزد خدا گریه خانوادش عذابشو زیاد میکنه، زیرا ان الله و از حکم ابکا، خداست که میگریاند و میخنداند. و نیز ولا تزر وازره وزر اخرى، وزر کسی بر گردن کسی نیست، گریه این چه عذاب او چه ربطی داره؟ بعد میگه رسول خدا علامه امینی، از روش بخوام بخونم طولانی میشه، میگه وقتی حضرت حمزه تو جنگ احد به شهادت رسید، صفیه خواهرش که آمد ببینه حضرت حمزه رو، اصحاب نمیذاشتن بیا جلو. چرا؟ حضرت حمزه رو مسله کرده بودن. هند جگرخوار که پهلوی حمزه رو درید، امعا و احشونو کشید بیرون، بینی لبها گوشهای شون برید، نخرد کرد بود، انداخته بود گردنش، لذا خیلی بدن متلاشی شده بود. اصحاب نمیذاشتن خواهرش بیاد ببینه این صحنه رو، که رسول خدا گفت بذارید بیاد جلو. آمد گریه میکرد، رسول الله هم گریه میکرد با ایشون. هر وقت صدای گریهش بالا میرفت، رسول الله هم صدای گریهش بالا میرفت. یا رسول الله. وقتی آمدن شهدای احد، زن و بچه هاشون گریه می کردن، رسول خدا فرمود عمویم حمزه گریه کن ندانه. زنان مدینه گفتن اول بریم برای حمزه گریه کن، دختر نداره حمزه براش گریه کن. اول جمع شدن برای حضرت حمزه عزاداری کردن، گریه کردن. میگه این رسم در میان اهل مدینه بود تا سالهای سال. هر وقت کسیشون از دنیا میرفت، اول برای حمزه گریه میکردن، بعد برای میت خودشون.
به همین جهت بعد از رسول الله خانوم فاطمه زهرا میرفت سر قبر حمزه، سر قبر حمزه مینشست گریه میکرد. یا فاطمه زهرا اما بگم یه بانوی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد، گریهش اینا رو عذاب میداد، خلفا رو عذاب میداد. گریه اون خانوم خلفا رو عذاب میداد، گریه بر پیامبر میکرد. آمدن پیش امیرالمومنین به فاطمه بگو گریه هات ما رو عذاب میده، اینقدر گریه نکن. خانم فاطمه زهرا گفت باش اگه اینها طاقت گریه من رو ندارن، من از مدینه و اهل مدینه بیزارم. یه بیت الاحزانی درست کرد براش امیرالمومنین بیرون مدینه، سایبانی درست کرد. روزها دست حسنین رو میگرفت از مدینه میرفت بیرون، اونجا مینشست گریه میکرد. یه روز امیرالمومنین دید صورت حسنین آفتاب سوخته شده، گفت فاطمه جان من سایبان درست کردم برا تو، چرا صورت حسنین آفتاب سوخته است؟ گفت علی جان امروز که رفتیم دیدیم اون سایبان آتیش زدن. آی نه امشب شب شهادته، امشب شبیه که فاطمه زهرا از دنیا میره. ای وای شب آخری به زنهایی که دور بسترش بودن گفت از اتاق برید بیرون، میخوام با پسر عموم تنها صحبت کنم. یه امیرالمومنین نشست کنار بستر خانوم. آخه میگه لحظاتی به هم نگاه کردن ساکت، بعد یه مرتبه با هم زدن زیر گریه. خانوم فاطمه زهرا گفت پسر امرم گریه نکن. ای وای بعد گفت علی جان یه چیزی میخوام بگم، من تا حالا تو زندگی شده از تو چیزی بخوام؟ امیرالمومنین گفت نه، همیشه دلم میخواست تو از من یه چیزی بخوای برات برآورده کنم، اما الان یه چیزی میخوام. گفت چی میخوای فاطمه جان؟ بگو هر چی میخوای بگو برآورده میکنم. گفت علی جان اگر کوتاهی از من دیدی منو ببخش. ای وای امیرالمومنین زد زیر گریه، فرمودین حرفا چیه میزنی فاطمه جان؟ بعد گفت علی جان یه وصیت دارم، این وصیتمو میخوام انجام بدی، اگر نمیتونی به کس دیگه وصیت کنم. گفت چی فاطمه جان؟ بگو هرچی تو بگی. گفت نمیخوام اونایی که به تو ظلم کردن بر جنازه من نماز بخونن، در تشییع من شرکت کنن، نمیخوام. ای وای اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علم. اللهم كن لبني الحجة